هوشنگ ابتهاج شاعر سرشناس ایران درگذشت.
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است این روز؟ آفتابی سوا یا
حملات تند رسانه‌های حکومتی به میرحسین موسوی همچنان ادامه دارد.
به گمانم شدت عصبانیت رسانه‌های نزدیک به حکومت عموماً و رسانه‌های نظامی و ارگان‌های سپاه خصوصاً از نوشتار اخیر آقای موسوی بیش از اون که به محتوای
وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی میگوید تورم تحت کنترل است.
موضوعی که آقای خانروزی برش تاکید داره این هست که روند افزایش تورم سرعتش کم شده. این نه به معنای
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و همچنین برخی از نمایندگان مجلس به شدت علیه میرحسین موسوی و بیانیه تازه او موضع گرفتند. آقای موسوی که همچنان در حصر خانگی به سر می‌برد در نوشته تازه خود از سرکوب اعتراض‌های مردمی در ایران و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری در ایران هشدار داد. درباره همین موضوع دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که می‌شنوید.
به گمانم شدت عصبانیت رسانه‌های نزدیک به حکومت عموماً و رسانه‌های نظامی و ارگان‌های سپاه خصوصاً از نوشتار اخیر آقای موسوی بیش از اون که به محتوای این نوشتار برگرده به اصل صدور چنین نوشتاری برمیگرده. ببینید وقتی مطلبی منتشر میشه که حتی مخالفان و منتقدان آقای موسوی بر شجاعت نویسندش اعتراف دارن، ولو اینکه در پاره‌ای از مضامین ممکنه با او اختلاف نظر یا مخالفت جدی حتی داشته باشن، این یعنی دو تا چیز شکست خورده. یک، این که بتونن خود این آدم رو با 12 سال زندان خانگی بشکنند و عقب نشینی بکنه، حالا توبه هم اگر نه حداقل سکوت بکنه. این بیانیه و صراحت و شجاعتی که توش هست نشان میده که تمام این زحمت 12 سالی زندان خانگی بیهوده بوده و این آدم نه تنها عقب نشینی نکرده، بسیار پیشروی کرده در مقابل استبداد دینی. نکته دومی که توش شکست خوردن این هست که تمام این 13 سال گذشته و تبلیغاتشون برای اینکه بتونن این آدم رو از منظومه سیاست ایران حذف بکنن، این هم شکست خورده و هنوز هم او چه یک خط چه یک صفحه وقتی مطلبی میگه از زندان خانگی توجه موافق و مخالف رو جلب میکنه، تأثیر میگذاره و خب همین هست که بسیار خشمگینشون کرده.
آقای اکبرین، آقای میرحسین موسوی سرنوشت آقای حسین همدانی از سرداران سپاه که در سوریه کشته شد و نقش بسیار مهمی در سرکوب معترضان انتخابات سال 88 داشت رو به عنوان عبرتی برای بازماندگان خونده. خبرگزاری فارس این بخش از نوشته آقای موسوی رو در مورد آقای حسین همدانی رکیک ترین بخش این بیانیه خونده. به اعتقاد شما چرا این جمله صریح و روشن آقای موسوی درباره موضوع حاکمیت سپاه و بخشی از حامیان جمهوری اسلامی رو دچار آشفتگی کرده؟
ببینید در تجربه‌های تاریخی هم هست که دیکتاتورها گاهی اوقات دروغ‌هایی رو در نقاب‌هایی میپوشانند و قاب‌هایی براش تعریف می‌کنند که باورپذیر میشه. دفاع از حرم و مبارزه با داعش از اون دروغ‌های بزرگ جمهوری اسلامی بود که اونقدر تبلیغات شد، اونقدر قصه پردازی شد، اونقدر آگاهی‌های کاذب براش تولید شد که چنان باورپذیر شد که حتی مخاطب عموماً یادش رفته که زمانی که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان سوریه به دمشق رفت 2 سال قبل از پیدایش داعش بود و اتفاقا داعش یکی از علل پیدایشش مدل حرکت جمهوری اسلامی در سوریه بود. خب اینها با پروپاگاندا هم اسمش رو گذاشتن دفاع از حرم، کسانی که برای بقای دیکتاتوری بشار اسد کشته شدن اسمشون شد شهید مدافع حرم و سردار جنایتکاری که قاتل بچه های مردم ایران بود در عاشورای 88، او یهو شد سردار دفاع از حرم، یعنی سردار حسین همدانی. خب حالا یه آدمی اومده با پیشینه میر حسین موسوی که نخست وزیر سالهای جنگ و هنوز علارغم تمام اون چه که در این سالها گذشت مورد اعتماد طیف وسیعی از کسانی است که به جبهه رفتند. خب چنین کسی وقتی این کارو میکنه یه بازی بزرگی رو به هم زده و نقشه بزرگی رو در معرض نقشه بر آب شدن قرار داده و قابل درک هست این دستپاچگی و آشفتگی.
آقای اکبرین، خبرگزاری تسنیم آقای موسوی رو فتنه‌گر ساده‌لوح خونده و نوشته اخیر آقای موسوی رو نمایش یک سقوط کامل و بی حد و مرز توصیف کرده و از اصلاح طلبان به ویژه آقای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین خواسته که بیان به این بیانیه واکنش نشون بدن. بجز حالا این نوع واکنش ها، چرا ما بعد از بیانیه آقای موسوی و به ویژه بعد از بیانیه اخیر آقای موسوی ما واکنشی حمایتی از سمت اصلاح طلبان نمیبینیم؟ آیا گام هایی که آقای موسوی برداشته فاصله معناداری با تفکر اصلاح طلبان نداشته به اعتقاد شما؟
ببینید، این نکته‌ای که من میخوام در پاسخ شما عرض کنم فراتر از یک مسئله سیاسی است. مشکلی که برای اصلاح طلبان در سالهای اخیر اتفاق افتاد یک بی‌پرنسیبی سیاسی تمام عیار بود. یعنی تصویری که از اصلاح طلبان جامعه دریافت کرد یک عده آدم‌های بی مبنا، بی اصول، بی شخصیت که حاضرند به هر قیمتی با هر تحقیری در انتخابات شرکت کنند، تحت هر شرایطی برن کنار حکومت بایستند. حتی کشتار مردم در آبان 98 هم طیفی از این اصلاح طلبان عملا ندیده گرفتند. در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا سکوت کردند یا کنار جمهوری اسلامی ایستادند و با رفتارشون توجیه کردند کارنامه ننگین جمهوری اسلامی رو در عراق، در لبنان، در یمن، در سوریه. الان دیگه حتی رهبران شیعی عراق دارن میگن که آینده عراق در گرو اینه که دخالت‌های ایران قطع بشه. کسانی تو لبنان رأی آوردن تو انتخابات که شعارشون این بود که ما پای ایران رو قطع میکنیم. اصلاح طلبان همه اینها رو یا توجیه کردن یا ندیده گرفتن. الان روز قیامت اصلاح طلبان شده، چون چهره‌ای که روزگاری بزرگ اینها بود و اینا زیر پرچم او ایستاده بودند و الان هم ادعا میکنن و نشان میدن که زیر پرچم او هستند، حالا باید موضع و مبناشون رو مشخص بکنند و میان منافع ملی ایران و منافع جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنند.
حملات تند رسانه‌ای حکومتی به میرحسین موسوی همچنان ادامه دارد. گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو می‌شنیدید.
اگر برجام به نتیجه برسه، برای دولت مردان، نوری چشمی ها، خودی ها، حسن نصرالله، سوریه و یمن، نیروهای نیابتی خوبه. برای ملت فرقی نداره. اگر کم بیارن دست در جیب ملت. گذشته دیروز آینه فردا. 44 سال دروغ و شعار بعده. آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی. سفره مردم، معیشت مردم. پول نفت میاد سر سفرت.
به نظر من کسانی که در محرم عاشورا در این مراسم شرکت میکنن، خواسته یا ناخواسته دارن با حکومت همراهی میکنن. همونطوری که رهبر بزرگشون گفته بود، این محرم عاشوراست که اسلام را زنده نگه داشته و ماهایی که با اصل این حکومت یعنی خمینی و خامنه‌ای و جمهوری اسلامی مخالفیم نباید در این مراسم شرکت کنیم. اشتباه هم نکنیم، من اصلا مخالف دین نیستم، ولی این کاری که شما داریم میکنیم داری انگوش میزنیم توی خون تمام این کسانی که در این 44 سال به دست این رژیم کشته شدند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله یا نه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مسئله ای است که میتواند تکلیف متن نهایی توافق احیای برجام را روشن کند. محمد زرقامی گفتگو داشته با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس که میشنوید.
اگر خاطرتون باشه اروپایی ها تلاش زیادی کردن به دنبال مسئله اوکراین و به دنبال نیاز زیادی که دارن برای انرژی که این برجام هر چه زودتر احیا بشه تا بتونن از نفت و گاز ایران استفاده کنن. اولین قرار در دوحه برگزار شد و آقای بورل بسیار کمک کرد که یک توافق حاصل بشه که حاصل نشد. بعد از اون اروپایی ها نشستن یک تغییرات بسیار کوچکی در طرح که در دوحه مطرح شده دادن و گفتن دیگه این بیشتر از این اروپایی ها نمیتونن متنو تغییر بدن و این رو در اختیار بقیه گذاشتن. جالبیه مسئله اینه که الان آمریکا پذیرفته این متنو، برای که گفتن که این متنی که اروپایی ها دادن و احتمال خیلی زیاد قبل از این که اروپایی ها اصلا در اختیار بقیه بذارن با آمریکا یا مشورت کردن. روزها گفتن اگر ایران قبول نکنه خب حقش حق داره قبول نکنه، پس فقط ایرانی که باید پاسخ بده و آقای خامنه‌ای واقعا در پشت دیوار قرار گرفته و راه حلی نداره، برای اینکه دیگه این مذاکرات رو نمیتوان ادامه داد، مد نهاییه و از این جهت براش بسیار سخته که پاسخ بده. برای که اگر امتیازی گرفته بود فوری پاسخ مثبت رو مذاکره کنندگان میدادن، ولی الان تمامی کشورهای دیگه پاسخ مثبت دادن و فقط ایران کنارده.
آقای مصوبه، به نظر میرسه که یکی از این اختلافاتی که اساساً وجود داره مسئله پادمانیه و اون سه مرکزی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران میخواد که پرونده اون به نوعی مختومه بشه و این گره کار الان هستش.
بله، این یکی از گره های کار هستش. ایران میخواد که پرونده فعالیت های احتمالا نظامیش کاملا بسته بشه، دیگه دربارش صحبت نکنن، برای اینکه میگه اینها مال گذشته است و باید فراموش بشه بدون اینکه علت این مسائل رو توضیح بده.
علتش روشن نیست با توجه به تصمیماتی که مثلا مجلس شورای اسلامی گرفت و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اصولا اعتقاد داشت که اونها تعهدات خودش رو به گفته مقام های جمهوری اسلامی انجام ندادن و به خاطر همین عدول میکنه از اون توافقی که صورت گرفته بوده.
دقیقاً، و به غیر از این که اصلا آژانس میتونه خارج از برجام ادامه بده بر این خواسته ها، برای اینکه آژانس یک سری وظایف داره در سطح بین المللی که چه برجام باشه چه برجام نباشه آژانس میتونه خواستار توضیحاتی هر کشوری باشه درباره یک سری فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده. یا ایران باید این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار بده و اگر قرار بده یعنی که فعالیت‌های نظامی داشته در یک دوره‌ای که ایران به هیچ وجه نمیخواد قبول بکنه، یا این که باید با آژانس رابطه‌اش رو قطع بکنه. ایران سعی میکنه یک راه وسطی رو که اروپایی ها و غربی ها مخالفش هستن بره که ببینیم در آینده به کجا می انجام.
خب شما فکر میکنید که این راه وسط تا کجا جواب میده و اینکه فکر میکنید که واقعا برجام با توجه به اینکه همه متفق القول هستن این آخرین تلاش هست از بنبست خارج میشه با این پیش زمینه‌ای که الان شما ارائه دادین؟
فعلا اولین اعلام هایی که در داخل ایران شده، چون آقای خامنه‌ای که تصمیم میگیره و روزنامه نزدیک به آقای خامنه‌ای، آقای شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان اعلام کرده که هر کس از توافق صحبت بکنه خائن هست، چه بداند چه نداند. پس این نشون میده که به احتمال زیاد ایران این توافق رو نخواهد پذیرفت و اگر این توافق رو نپذیره ما وارد یک مرحله پسا برجام خواهیم شد. برجام به طور کلی کنار گذاشته خواهد شد و وارد این مرحله میشویم که اگر ایران فعالیت‌های غنی‌سازیش رو ادامه بده مسلماً ممکنه با برخوردهای موضعی نظامی روبرو بشیم علیه تأسیسات هسته ایران، و اگر ادامه نده این بحران ایستا باقی میمونه تا بعد از انتخابات میان دوره مجلس امریکا.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی میگوید تورم تحت کنترل است. او گفت در فاصله بین اردیبهشت تا تیر ماه به لحاظ شاخصهای قیمتی فشار بیشتری روی مردم بود و شاخصهای تورمی هم این را نشان میداد، اما مسیر تحت کنترل است. در همین زمینه دیدگاه روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس رو پرسیدم که میشنوید.
موضوعی که آقای خاندوزی برش تاکید داره این هست که روند افزایش تورم سرعتش کم شده. این نه به معنای کاهش تورمه، نه حتی به معنای تحت کنترل بودن تورم هست، بلکه طبیعیه. یعنی قاعدتا ایشون یا هر کدوم از مدیران اقتصادی و اعضای تیم اقتصادی دولت رئیسی که انتظارشون یا ایدالشون این نبوده که تورم بخواد ماهانه 12% یا بیشتر رشد پیدا بکنه. ولی آنچه که مورد نظر قرار گرفته نمیشه از سوی ایشون و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت رئیسی این هست که شاخصها و گزارش‌هایی که داره با داده‌های خود دولت میاد بیرون نشون میده که اتفاقا وضعیت تورم و چشم‌اندازی که داره وضعیت مناسبی نیست و اتفاقا وضعیت نگران کننده ای هست. به طور مثال گزارشی جدیداً آمده از تورم تولید کننده در بخش خدمات که نشون میده رکورد یک دهه گذشته رو شکسته و با افزایش چشمگیری روبرو بوده. این از اون منظر مهم هست که اساساً تورم تولید کننده در بخش خدمات، یعنی بخش خدمات ایران، کم رکودترین بخش اقتصاد کشور بوده و رشد اقتصادی، ارقام رشد اقتصادی برای بخش خدمات بهتر از بخش‌های دیگه بوده. این نشون میده که در واقع تورم در ایران و وضعیت نامتعادل اقتصادی که باعث میشه تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات دچار تردید بشن نسبت به آینده وضعیت اقتصادی و کسب و کارشون، همون چیزی که حالا به لحاظ اقتصادی تحت عنوان انتظارات تورمی میشناسیم، وضعیت مناسبی نیست و در واقع تورم تولید کننده وقتی افزایش پیدا میکنه که ما میدونیم در ماه‌های بعد از اون تورم مصرف کننده هم دچار افزایش خواهد شد. یعنی الان اگر مرکز آمار ایرانی گزارشی رو داده مبنی بر اینکه تورم تولید کننده افزایشی بوده، ما این چشم‌انداز رو برامون ایجاد خواهد کرد این گزارش که در ماه‌های آینده تورم مصرف کننده هم زیاد میشه، چون او باید بهای بیشتری رو برای خدمات یا کالایی که میخواد خریداری بکنه پرداخت کنه.
در راستای پاسخ شما خانم آسترکی، وقتی که وزیر اقتصاد میگه تورم تیر ماه کاهش داشته، اما چندی قبل مرکز آمار ایران گفته بود تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در برخی استان در تیر ماه نسبت به مشابه سال قبلش حدود 100% افزایش داشته، من میخوام ببینم معیار سنجش وزیر اقتصاد یا دولت نسبت به تورم چیه؟
عرض کردم آقای خاندوزی منظورش این هست که اگر تورم در تورم ماهانه، چون ما سه معیار تورمی داریم، تورم نقطه‌ای، تورم ماهانه و تورم سالانه. تورم ماهانه میاد تورم اون ماه مورد نظر رو با ماه پیش از اون مقایسه میکنه. موضوعی که آقای خاندوزی برش اصرار داره یا مفتخر هست این هست که تورم خرداد نسبت به تیر ماه رقم بیشتری بوده. یعنی اون بازه یک ماه اگر 12% ما بین اردیبهشت تا خرداد با تورم روبرو بودیم، این 12% در بازه یک ماه خرداد تا تیر ماه رقم کمتری بوده. اما این اصلا به معنای کاهش تورم یا تحت کنترل بودن تورم نیست. کاملا طبیعیه در یک بازه یک ساله در تمام اقتصادهای دنیا هیچ وقت تورم با نرخ ثابت افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کنه و عوامل مختلفی در این افزایش و کاهش اثرگذار هستند. آنچه که آقای خاندوزی نمی‌خواد بهش توجه کنه چشم‌اندازی هست که از اقتصاد ایران و واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران هست. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همین امروز دیروز یک گزارشی رو در مورد شاخص مدیران خرید کل اقتصاد منتشر کرده. این شاخص از اونجا مهمه که مستقیماً تولید کنندگان و صنعتگران نظراتشون رو نسبت به وضعیت تولید و صنعت میدن و جالب یک گزارش بسیار نگران کننده ای بود، چون نشون میده که عوامل مختلفی تاثیر داشته که این شاخص وضعیت بدتری پیدا بکنه، از جمله کاهش سطح تولید در کشور هست و قطع برقی که اتفاقا دولت مسئول مستقیمش هست در بخش صنایع باعث شده این شاخص وضعیت بدتری پیدا بکنه. همینطور تاکید کردن هستن تولید کنندگان و صنعتگران که کمبود شدید نقدینگی باعث شده ما سطح تولیدمون رو کاهش بدیم، همینطور گرانی مواد اولیه. این سیگنال ها همه نشون میده نه تنها وضعیت تورم در حال حاضر وضعیت تحت کنترلی در دست دولت نیست، و اتفاقا دولت رئیسی برخوردهای بسیار پریشون و سراسیمه‌ای رو با وضعیت اقتصاد کشور داره، بلکه این سیگنال ها نشون میده وضعیت تورم در ماهای آینده هم وضعیت نامناسبی خواهد بود.
دیدگاه روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس رو شنیدید. اما مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از گرانی لبنیات و کاهش چشمگیر مصرف اون در چند ماه گذشته گفته، به گفته آقای اسماعیل زاده، تداوم این وضعیت و کمبود مصرف شیر به ویژه به کودکان آسیب جدی میرسونه. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
فقر و تورم افسار گسیخته، گرانی مواد غذایی و همزمان بحران سوء تغذیه. گرانی و تورم‌های اخیر در ایران باعث افت شدید خرید اقلام مورد نیاز مردم شده است. از گوشت و مرغ و برنج و روغن گرفته تا لبنیات و میوه و سایر مواد خوراکی ضروری. حالا همین روزها گزارش پشت گزارش از گرانی لبنیات به ویژه شیر در طی 2-3 ماه اخیر و به دنبال آن کاهش چشمگیر خرید شیر و مصرف آن. احمد اسماعیل زاده، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، حالا هشدار می‌دهد که این وضعیت و کاهش مصرف لبنیات برای کودکان به ویژه در مناطق محروم خطرناک است. او تأکید می‌کند که اگر این کاهش مصرف لبنیات در میان کودکان ادامه داشته باشد، آنها با کمبود کلسیم، کمبود پروتئین و مواد مغذی روبرو می‌شوند که در نهایت این مسئله در قالب پوکی استخوان، کوتاهی قدی و بیماری‌های این دست در نمودار رشد آنها خود را نشان خواهد داد. آقای اسماعیل زاده پیشنهاد می‌دهد که وزارت بهداشت باید با نهادها و بنیادهای خیریه رایزنی کند تا بتواند به کاهش قیمت شیر کمک کند. او در رابطه با راهکار وزارت بهداشت برای جبران کمبود مصرف لبنیات در کشور به ویژه در میان کودکان و نوجوانان تاکید می‌کند که در این راستا وزارت بهداشت باید روی برنامه مصرف شیر در مدارس حداقل در استان‌های محروم تمرکز کند تا این کودکان حداقل 1 واحد شیر را در طول روز داشته باشند. لبنیات یکی از باارزش‌ترین و مقوی‌ترین مواد غذایی در دوران کودکی به حساب می‌آید، تا جایی که میزان مصرف روزانه آن در یک کشور تا حد زیادی میتواند وضعیت تغذیه و بهداشت سلامت کودکان یک جامعه را نشان دهد. یک کارشناس سلامت در تهران در همین باره.
در خصوص افزایش قیمت شیر و کم مصرف کردن فعلی خانوارها، بلخص خانوارهایی که کودک شیرخوار یا کودک زیر 8 سال دارن، من باید اشاره به این نکته بکنم که کودکان بین 1 تا 3 سال نیاز دارن به حداقل 800 میلی گرم کلسیم در روز که این میشه معادل 2 تا 3 لیوان شیر، و در مورد بچه‌هایی که زیر 8 سال هستن، یعنی 4 تا 8 سال، حداقل باید 1000 میلی گرم کلسیم در روز استفاده کنن که این هم میشه معادل 4 لیوان شیر. یعنی یک خانواده با داشتن 2 فرزند باید حداقل روزی 2 لیتر شیر و به واسطه یک فرزند داشتن باید 1 لیتر شیر حداقل استفاده کنه. این فقط برای مصرف کودک که با توجه به افزایش قیمت شیر توی این روزا میبینیم متاسفانه کودکان مصرف کمتری دارن و مواجه میشیم با کمبود موادی مثل کلسیم و ویتامین ها و ویتامین دی که اگر شیر غنی شده باشه، و تازه همه اینها زمانیه که خود کودک هیچ حساسیتی مثلا به لاکتوز نداشته باشه. خب اگر که قرار باشه از شیری که لاکتوزدار در واقع نباشه استفاده کنه، اون موقع با یه قیمت بیشتری مواجه میشه.
اسماعیل خاتمی، عضو انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی نیست، با تایید کاهش مصرف لبنیات میگوید قیمت لبنیات بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای افزایش 100% رو تجربه کرده. پس چگونه میتوان انتظار داشت با صعودی شدن قیمت‌ها سرانه مصرف ریزش نکند؟ به گفته آقای خاتمی، افت خرید پنیر کمتر از 10% است، چون در فرهنگ مصرف خوراک پنیر جای خود را پیدا کرده و در وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام جای دارد. اما در سایر گروه های لبنی کاهش مصرف بین 15 تا 25 درصد بوده است. او همچنین به گفته او همچنان مصرف چربی های لبنی مانند کره و خامه و نوشیدنی های لبنی مانند شیر و دوغ و ماست افت جدی پیدا کرده است، تا جایی که قیمت دوغ از نوشابه هم پیشی گرفته و از این رو مردم ترجیح میدن حتی به جای دوغ نوشابه خریداری کنند. به گفته این عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی در ایران، با همه این شرایط حالا حرف از صادرات شیر خام ایران هم زده می شود. همزمان با جنگ میان روسیه و اوکراین، روسیه، قزاقستان، گرجستان و ارمنستان خواهان شیر خام ایران هستند. کارشناسان می گویند به احتمال قوی با ادامه دار شدن این شرایط سال آینده حداقل 40% شیر خام ایران صادر خواهد شد.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب می ریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
در پی تایید رأی کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال ایران، از سوی کمیته استیناف این فدراسیون، 3 نفر از 6 نامزد حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، سردار عزیز محمدی و میرشاد ماجدی، تایید صلاحیت شدند. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، روز گذشته در جمع خبرنگاران در این مورد گفته:
فدراسیون فوتبال اساسنامه عرض کنم متفاوتی با سایر فدراسیون ها داره. طبق اون اساسنامه تایید صلاحیت ها پیگیری شده. در پایان مهلت قانونی 21 روز نهایتاً 3 نفری که مشکل نداشتن، مدارکشون کامل بوده، فعلا ببینید تایید صلاحیت فعلا مدارک و عرض کنم که حالا مستنداتی که با استیم میدادن این اتفاق هستش که اعلام کردن.
در پیکارهای کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ترکیه، روز گذشته 2 آزادکار ملی پوش ایران، علیرضا کریمی در 86 و مشتبه گلایش در 97 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شدند. همچنین محمد صادق فیروزپور در 74 کیلوگرم هم نقره گرفت. و در تکواندوی زنان، غزل سلطانی در 49 و زینب اسماعیل پور در منهای 67 کیلوگرم نیز موفق به کسب نشان نقره شدند. تیم ملی والیبال زنان ایران هم در اولین دیدار خود در این مسابقات 3-1 ازبکستان را شکست داد. در حالی که 2 روز پیش سازمان لیگ فوتبال ایران از برگزاری فصل جدید مسابقات لیگ برتر با حضور ظرفیت 30% هواداران در ورزشگاه‌ها خبر داده بود، روز گذشته در یک خبر عجیب، سازمان لیگ به بهانه اشکال در سامانه بلیط فروشی الکترونیکی از برگزاری بازی‌های هفته اول بدون تماشاگر خبر داد. این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران هفته پیش نامه هشدارآمیزی از سوی فیفا و UEFA دریافت کرده بود که بازی‌های لیگ برتر حتما باید با حضور تماشاگران زن و مرد انجام شود. فدراسیون جهانی ژیمناستیک در نامه‌ای به فدراسیون ژیمناستیک ایران در مورد غیرقانونی بودن انتخاب سرپرست برای این فدراسیون از سوی مسئولان وزارت ورزش هشدار داد و تصریح کرد، در صورتی که در انتخاباتی دموکراتیک طبق اساسنامه رئیس جدید انتخاب نشود، فدراسیون ژیمناستیک ایران تعلیق خواهد شد. و در یک اتفاق تلخ، محمد امین روستایی، بوکسور جوان همدانی تیم ملی جوانان ایران، در اردوی این تیم در کردستان هنگام تمرین از هوش رفت و بعد از بستری شدن در بیمارستان دار فانی را وداع گفت. رئیس فدراسیون بوکس در مورد فوت این بوکسور جوان گفته: علت مرگ وی را نمی دانیم و منتظر نتیجه پزشکی قانونی هستیم. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همچنین مطالب متنوعی رو میتونید در وبسایت ما بخونید، به ویژه درباره درگذشت هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایرانی، که مطالب متنوع و گفتگوهای مختلفی در وبسایت ما منتشر شده. هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایران، بامداد چهارشنبه 19 مرداد در سن 94 سالگی درگذشت. در ادامه هم شما میتونید گفتگوی محمد زرقامی رو بشنوید با کامیار عابدی، پژوهشگر و منتقد ادبی در تهران، درباره هوشنگ ابتهاج. اما قبل از اون، من وحید پوروستاد لحظات آرامی رو براتون آرزو میکنم، شنونده این گفتگو باشید.
درباره استاد هوشنگ استاد که متاسفانه امروز از دست رفت، یک نکته‌ای که باید اشاره کرد این هست که ایشون در اون ابتدای شاعریش چند تا در میتونیم بگیم که در محور چند تا جریان شعری قرار گرفت و این همه این جریان ها به نوعی به پیشبرد شعر خودش کمک کرد پیش به، ولی در نهایت غزل رو بر همه اونها ترجیح داد. یکی از اونها جریان شعر مکتب سخن بود که فریدون توانلی اون رو به اول رسونده بود و به سخنوری در مجله سخن ازش حمایت میکرد. یکی که در واقع شعرهایی بود که در قالب‌های آزاد اما نزدیک به مستزاد از قالب‌های کهن بود و رمانتیسیسم فردی رو تبلیغ میکرد. یکی مکتب شعر نیمایی بود که در واقع شعر نیمایی بود، شعر آزادی بود که نیما اون رو به ظهور رسونده بود و هوشنگ اصفهانی هم از شاعران جوانی بود که در این دوره خیلی به نیما نزدیک شد و در این زمینه تبازنایی کرد. علاوه بر این در همون ابتدای شاعری به غزل سرایی فوق‌العاده علاقه داشت و در این زمان هم به نوع غزل سرایی که در اون دوره یک مکتب عراقی نوع اندیشیده شده این که در دوره رضاشاهی بهش توجه خاصی بیشد و شهریار قهرمان این نوع غزل سرایی بود. در واقع میتونیم بگیم که هوشنگ اصفهانی در ملتقای سه تا جریان ادبی در اون دو دهه اول زندگیش زندگی ادبیش ایستاده بود، اما به تدریج هر چه که جلوتر میان اون دو تا مکتب اول یعنی نیمایی و شعر مکتب سخن به حاشیه میره در زیست ادبی هوشنگ اصفهانی و به طرف غزل میتونه غزل پررنگ تر میشه.
آقای عابدی میتونم بپرسم که چرا آقای ابتهاج غزل رو که به هر حال قالبی کهنه تر بود برای بیان ادبی خودش استفاده کرد و اینکه در غزل چه نوآوری هایی رو انجام داد به لحاظ تکنیکی؟ چون ما خب وقتی صحبت میکنیم از غزل معاصر بیدرنگ نام های دیگری هم به ذهنمون میاد که اونها هم تلاش هایی کردن برای اینکه غزل از حالت کهنه خودش به یک زبان و بیان نو برسه. آقای ابتهاج چرا این مسیر رو رفت و چه کار کرد در این حیطه؟
والا به نظر من میاد که هوشنگ اصفهانی این در واقع انتخاب غزل برای هوشنگ اصفهانی بیشتر یک انتخاب فردی بود، چون از ذهنیتش با ذهنیت سنت‌های ادبی بیشتر نزدیک بود و امکان تسلط و نوآوری رو در داخل سنت بیشتر این قابلیت رو بیشتر در دسترس می‌دید برای خودش. یک نکته هم هست و اون اینه که شعر نو، شعر نیمایی در دهه 20 و 30 به اون دستاوردهای نیما استفاده نکرد و وارد در واقع مسیرهای دیگه نمایندهش بود از دهه 40. بله و شام و ابتهاج دیگه با این جریان ارتباط چندانی نداشت.
به هر حال وقتی که برمیگردیم به فضای شعری آقای ابتهاج، خب ما متوجه این هستیم که ایشون خودشون هم میگن که به هر حال از فرم و زبان ویژه‌ای استفاده میکنن. من میخوام بیشتر بریم وارد این بحث بشیم که در فرم و زبان چه مسیری رو طی میکنن. چرا ما خب غزل سرا کم نداریم، شاعر هم کم نداریم، ولی آقای ابتهاج چه ویژگی رو وارد غزل خودشون کردن، چه زبانی رو وارد کردن که همین امروز نسل امروز که فاصله هم شاید گرفته باشه از اون روزگار، کارهای ایشون رو که میخونه احساس میکنه که هنوز این کارها یعنی زبان نوعی هستن و میتونن حالا برای سالهای آینده هم به حیات خودش ادامه بده؟ این ویژگی رو شما چه جوری بهش نگاه میکنید؟
ببینید هوشنگ اصفهانی یکی از کارهای بسیار مهمی که کرد اینه که عناصر عرفانی و عناصر عاشقانه‌ای که در غزل فارسی وجود داشت این رو بدون اینکه تغییر زیادی در اینها به وجود بیاره اینها رو همراه می‌کرد با یک نوع نگاه معاصرتر و این رو در شعرش استفاده می‌کرد و علاوه بر این استفاده از عناصر سنتی در شعر اتحاد هیچ وقت اونقدر غلیظ نمی‌شد. دست کم در اغلب شعرهای موفقش اونقدر غلیظ نمی‌شد که از دوری معاصر دور بشه. با این همه وقتی که غزل هوشنگ اتحاد رو به عنوان مثال میگم در مقایسه با مثلا حسین منزوی یا شاعران غزل سرای بعدی مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که عناصر سنتی در شعر هوشنگ اتحاد قوی‌تره، ولی یک نکته مهم نباید فراموش بشه و اون اینه که هوشنگ اتحاد شاعر اعتدال بود، یعنی به لحاظ زبان، تصویر و به لحاظ فکری که در شعرش پنهان می‌کرد اهل اعتدال بود و چندان اهل انقلاب در حوزه غزل نبود و اعتدالی که در همه زمینه‌ها در شعرش وجود داشت به لحاظ زبان، تصویر، پیراستگی محتوا و در واقع ساختار منسجم یک غزل از بیت اول تا بیت پایانی، اینها بهش کمک میکرد که مجموعاً غزلهای بسیار خواندنی و پیراسته ای از خودش به یادگار بگذاره و این نکته بسیار مهمی است.
یه اشاره هم شما داشتید خیلی ظریف به حوزه زبان که من میخوام اگر میشه این رو به هر حال در کنار نظام موسیقایی زبان آقای ابتهاج قرار بدیم که در اون حوزه آقای ابتهاج چگونه برخورد کرد، به ویژه با یک سبک حالا کهنه و سنتی مثل غزل که ویژگی شاخص آقای ابتهاج شناخته میشه، حالا اگر اشعار دیگری رو هم راه‌های دیگری رو هم رفته، ولی این ویژگی امروز به نظر فکر می‌کنم بسیاری از مخاطبان ما هم بیشتر سنگینی می‌کنه در کفه فعالیت‌های ادبی آقای ابتهاج.
بله، به لحاظ زبان هم همچنان که عرض کردم هوشنگ اتحاد اهل استفاده بیش از حد از زبان گفتاری یا از زبان زدهایی که نزدیک بود به زبان گفتاری نبود و به نظر میاد که استفاده از عناصر ادبی تر یا عناصری که بیشتر در زبان ادب استفاده میشه، در حافظ سعدی و مولانا و دیگر شعرهای بزرگ ما استفاده شده و همراهیش با بعضی از نوآوری هایی که امکان پذیر بود در داخل این چارچوب، به نظر من در تلفیق این دوتا شاید میشه گفت در میان شاعران نسل خودش و حتی نسل بعدی بسیار بسیار موفق تر بود. یعنی ما شاعران رو میشناسیم که در این تفصیل سنت و تجدد یا وقتی که معدل میگیریم از غزل هاشون، تلفظ غزل سرایی رو داریم بحث میکنیم، وقتی که معدل میگیریم میبینیم که تفصیل سنت سنگین تره، مثلا رهی معیری یا مثلا شاعران دیگری، میبینیم که تفصیل غزل سرایی رو دیگر میبینیم که تفصیل نوآوری برایشون سنگین تره، ولی هوشنگ اتحاد تقریبا میتونیم بگیم که در بخش اعظم کاراش، اگر قسمت در واقع مهمترین غزلهاش رو ببینیم، این احساس کاملا به ما دست میده که اون دو تا تفسیر سنت و نوآوری رو به یک شکل متعادلی در پیش برده و یکی از دلایلی که باعث شده مثلا قریب 30 الی 50 تا غزلش در میان مردم رواج پیدا بکنه همینه. ما شاعران نوآورتر از اتحاد در میان غزل سراها کم نداریم، ولی اون نوآوری و ارتباطشون با سنت معمولا در از نظر جذب مخاطب تا یه حدی پیش میره و نمیتونه همه نوع مخاطبی رو به خودش جذب کنه. اما از نظر مخاطب شناسی هوشنگ اتحاد از این نظر به لحاظ اون تعادلی که داشته شاعر موفقی بوده.
آقای عابدی، به عنوان خاتمه این گفتگو ازتون بپرسم، با توجه به فقدان آقای ابتهاج و بسیاری دیگر از چهره هایی که تاثیرگذار بودن توی غزل معاصر، الان فکر میکنید افرادی هستن که بتونن اون مسیر رو ادامه بدن یا مسیر تازه تری رو به هر حال دنبال کنن در پویش های ادبی خودشون؟
مطمئنن هستن. ببینید به قول قدیمی ها میگن زمین هیچ وقت از حجت خالی نمیمونه، و شاعران نسل‌های جدیدتر هستند و شعر میگن و همه ما شعرهای اونها رو میخونیم، ولی به نظر من یکی از دست‌هایی که میشه از هوشنگ اتحاد به عنوان یکی از بلندپایه‌ترین شاعران زبان فارسی و ایران در یک قرن اخیر میشه استفاده کرد، اینه که شاعران ارجمند و بزرگوار و عزیز ما باید متوجه رموز موفقیت یک شاعر بزرگ باشند و تا حدی که میتونن باید این راز و رمزهای این شاعر رو در مراحل مختلف شعرگویی خودشون در نظر بیارن تا بتونن به اون مقام منی که هوشنگ اتحاد بهش دست پیدا کرد برسن، یا امثال هوشنگ اتحاد.